اصول استنباط النظام. استاد حکیم، شنبه 20 آبان ماه.
اعوذ بالله من العلیم الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعبد الخير. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث اجتهاد بعد تعريف وتاريخ چه بحكم اجتهاد به هر دو معنای اجتهاد، اجتهاد رأی و اجتهاد نص پرداختیم و قدر متیقن و مسلم حکم شرعی برای اجتهاد نص را مشروعیت و پس از مشروعیت به وجوب کفایی اجتهاد، اجتهاد النص برای کسانی که قادر هستند بر تحصیل اجتهاد بیان کردیم و راه‌های تبیین یا اثبات این حکم وجوبی را نیز به سه شیوه استظهاری، استنباطی، استنتاقی سعی کردیم بیان کنیم. برای استظهاریش از آیات و روایات عامره به تحصیل اجتهاد که با واژه تفقه در دین آمده، لیتفقهو لیت السیاط علی رؤوس اصحابی حتی یتفقهو من لم یتفقه فی دین الله فهو اعرابی، تعبیراتی از این قبیل که نشان دهنده لزوم تفقه هست، و یا از راه طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه.
تفقه
اینجا میگیم چون تفقه معنای تفقه رسیدیم به تفقه یعنی همون اجتهاد، تفقه شد اجتهاد. خب حالا اگر کسی بگه آقا این تفقه دو مرتبه داره، چون طلب علم دو جور هست برای طلب علم، یکی میتونه تقلیدی باشه، یکی میتونه اجتهادی باشه، باز ما به نتیجه میرسیم، چون کل ما بالعرب لابد و ینتهی الى ما بالذات. یعنی اگر ما بگیم تفقه در دین یعنی علم به احکام شرعی از راه رساله عملیه، یعنی برای یکی آموزش ببینه احکام دین را با آموزش گرفتن یکی از رساله های عملیه فقها. خب اینم به علم به دین و به فقه دین رسیده. حالا این فقه را اینه ترزلن اگر ما فقه نامگذاری کنیم، چون کلام یعنی جای تشکیک و تردید است. آیا اگر کسی به این مقدار از آموزش یعنی حکم شرعی را از رساله عملی یاد بگیرد که تقلید کند، آیا به این فقه یا به این فقیه اطلاق می شود؟ تشکیک می شود در اطلاق فقیه به چنین کسی. ولی اگر برفرض کسی اون معنای لغوی را گرفته و گفت فقه یعنی فهم و علم دین و این علم اجمالی هم علمون، خب این علم اجمالی فرع بر وجود یک علم تفصیلی اجتهادی است، چون اگر اون نباشد تقلید معنا نداره. پس اینجا الان به این روش میتونیم بگیم این روش استنباطیه. چرا؟ چون از این که علم دین واجب است، علم به دین واجب است و این علم به دین لا یتحقق مگر با وجود مجتهدانی و فقیهانی که علم دین را به طور دقیق، تفصیلی، استدلالی، مستند به دست آورده باشند. پس اگر شما قبول کردید که این فقه است، مقلد فقه دارد، دارای فقه است، لیتفقهو، البته در لیتفقهو این وارد نمیشه چون در اونجا فرمود لیون درو قومهم، اونجا یه وظیفه‌ای که از فقیه خواسته شده، گفتیم یک فقیه، یک وظیفه راهنمایی و راهبری، اون به مرجع تقلید میخورد.
میشه استسخاری نمیشه گفت که بازم رفتن تفحص کردن ولی استسخار کردن؟
باشه،
فقط استسخاری،
استظهار در حد فقاهتش در حد استظهاره، اشکال نداره، سطح فقاهتش در حد استظهاره، اشکال نداره. ما میگیم هادهی مرتبت من الاجتهاد، اجتهاد مطلق در تمام ابعاد در تمام سطوح گفته نمیشه، یه تجزی در اجتهاد حساب میشه. مجتهد متجزی میتونه باشه در این سطح، اجتهاد یک ما تعبیر کردیم در برنامه پیشنهادی مقطع اجتهاد، گفتیم این در این سطح اجتهاد یک به دست میاره، اشکال نداره. ولی میخوام بگم فرق است بین اون طلب العلم فریضه على کل مسلم و مسلمه که امام فرمود علم و تقوا و یقین. علم و تقوا و یقین اگر کسی بخواد به دست بیاره، اون درجه اعلاش اجتهادیه، درجه نازلش و دم دستیش تعذیبی تقلید به تقوا و یقین برسه، یعنی چیزی که برای او یقین آور باشه. این که به این مجتهد جامع الشرائط آنچنان اعتقاد داره که حرف او را وحی منزل میبیند و از تمام حرفایی که میزند به باور برسد، به یقین برسد، این امکانش هست. ولی این لازمش این است که پس یک مرجع تقلیدی، یک مجتهد جامع شرائطی، یک فقیه جامعی باید وجود داشته باشه تا این مرتبه از علم فراهم بشه. بنابراین اگر کسی به طلب العلم فریضه برای وجوب خاص استدلال کنه، اینجا وجوب کفایی برای تحصیل اجتهاد ازش در میاد و وجوب عینی برای تمام مکلفین، کل مسلم و مسلمه، تمام مسلمانان مکلف باید به علم دین مسلح بشن، اعم از علمی که از راه تخلیق یا از راه تحقیق و اجتهاد به دست اومده باشه. وقت نتیجهش این میشه که پس یک حد اقلی از مسلمین باید به مرتبه اجتهاد رسیده باشن تا اون مرتبه عمومی برای همه قابل تحقق باشه. خب اینجا پس ما اومدیم از یک نوع از راه این تحلیل رسیدیم، وگرنه ظهورش این که علم به احکام دین برای همه مکلفین واجب است. اما چه علمی و چگونه علمی و این چجور وجوبیه؟ اگر ظهور داشته باشه در وجوب عینی برای اجتهاد، وجوب کفاییش را با تحلیل میشه به دست آورد، وگرنه ما و این ظاهر باشیم این استظهار را بکنیم، میگه آقا همه مکلفید برید علم دین به دست بیارید. خب مرحله سوم که عرض کردیم، ما از دینی که بر علم و خرد استوار کرده خودش را و مدعی این که تمام معارف الهی این دین برای خردورزان و خردمندان است و لقوم یعلمون، کسانی که میخواهند به علم برسند، و لقوم یتفکرون، میخواهند فکر کنند و اندیشه ورز باشند، اندیشه ورزی کنند، و لیدبرو آیاته، بخواهن اینا به تدبر و با سلاح تدبر حرکت کنن. خب چنین دینی نمیتواند نسبت به اجتهاد بی تفاوت باشه، نمیتواند نسبت به اجتهاد موضع مثبت و تأیید کننده که بالاترین مراتب تجربه و تحقیق در چنین دینی مطرح میشه، به خاطر اینکه به قوم یوقنون یا فرمود چی؟ رعایات للموقنین، میخواهد ما به یقین برسیم. اگر چنین دینی داشته باشیم، این دین حتما نسبت به بالاترین درجات تعلم و یادگیری و آموزش دادن و فراگیری معارف الهی باید این چنین دینی نگاه نه فقط مثبت بلکه نگاه جامع داشته باشه. حرف امروزمون این نگاه جامع، یعنی برای همه مسائل مربوط به این دانش اندوزی و دانش آموزی و نخبه پروری، مجتهد پروری و فقیه پروری، باید این دین نظام و برنامه کامل داشته باشه. نه فقط تایید کنه، نه فقط بگوید واجب است، همونطوری که میگوید نماز واجب است، بعد تمام ریزیکاری های نماز را بیان میکنه. یعنی نظام نماز را شارع مقدس بیان کرده؟ آری بیان کرده. اگر بیان نمیکرد چه میشد؟ مثل الان قرآنیون معاصری هستن که اینها نه نماز میخونن، نه روزه بگیرن، نه زکات میدن. میگیم چرا؟ میگن قرآن قبول داریم، ولی قرآن نگفته چطوری زکات بدیم. خب پس قابل عمل نیست. نفرموده چگونه نماز بون، رکوع و سجود، اما چجوری چکار کنید در رکوع و سجود نفرموده. قابل عمل نیست. چیزی قابل عمل است که تمام جزئیاتش، اجزایش، شرائطش، موانعش تبیین شده باشه. و در نماز شما یک کتاب الصلات، هر یک از فقهای ما و هر یک از کتب روایی و هر یک از تفسیر آیات الاحکام برید نگاه کنید، میبینید که ریز مسائل مثلا عبادات در اون اومده. خب این نشون میده این دین میخواهد این عبادت عمل بشه، که امکانات لازم برای عمل را فراهم کرده. اگر دین بخواهد ما تفقه در دین کنیم، چگونه تفقه از ما میخواهد؟ چرا باید تفقه کنیم؟ چگونه تفقه کنیم؟ و بر چه کسانی این تفقه لازمه؟ و تمام موضوعات مطرح در تفقه را باید برای ما بیان کرده باشه. خب
یقین فرمود به یقین برسن، اشتهاد خیلی اوقات اکثر اوقات یقین نمید.
در کلیت کار ما باید به یقین برسیم. بعد شما وقتی میگید که به علم یا به علمی باید برسید و در علمی باید مستند به علم باشه، پس شما یقین پیدا میکنید که خبر واحد حجت. به علمی رسید دیگه، خود مضمون خبر ممکنه برای شما راجح باشه و ظن قوی نسبت به اون پیدا کنی، اما چون دلیل او مصدق قابل احتجاج و استناده، پس شما به یقین رسیدید به اینکه راه شما اینه. شما به یقین میرسید که راه شما مراجعه به پزشک متخصصه. به غیر پزشک اگر رجوع کردید بیراه رفتید. اگر به پزشک عمومی با وجود پزشک متخصص رجوع کردید و بیراه رفتید، باز از شما انتقاد میکنن، تقبیح میکنن. یگان راهی که برای شما میمونه یا اصلا مراجعه نکنید که در مرض میمونید میغلطید، یا مراجعه میکنید و او به شما داروی شفا بخش میده و خوب میشید، یا داروی میده که درست نمیشید، ولی بین در وجدانن پیش خودتون و دیگران معذورید، چون شما به کسی مراجعه کردید که بالاترین دانش این رشته رو داشته.
بعضی هم که کلن خبر باید رو مثلا سید مرتضی کلن رد میکنن، اونا چی؟
نه حالا اونا بحث دیگه ما اونجا داریم. خود اینا به عمل خبر باید عمل میکنه، اما یه میگیم اختلاف صغروی هست. یا بگیم اختلاف کبرویه ولی در صغرا متفقن به این شکل. اون میگه آه خبری که خبر واحد لا یفید علما ولا عملا. خب اما این اخباری که ما مگر خبر مقرون به قرائن باشه. قرائن چیه؟ این که مثلا صدوق او را آورده باشه و اهل تحقیق صدوق، شیخ طوسی مثلا آورده و او را مورد تأکید قرار داده. قرائن حالیه مقالیه نشون میده که این خبر صادر شده، خبر واحده ولی قرائن داره که صادر شده. صدورش را هم ما از قرائن فهمیدیم. خب مبنا یه نزاع لفظی میشه بین آقایون در حقیقت. اون میگه خبر واحد مجرد عن القرائن حجت نیست، اون میگه خبر واحد همراه با قرائن حجته، و اون میگه به حد نفسه حجته حتی اگر قرائن نداشته باشه. دو تا مبناست. ولی این اخباری که در دست ما، اونی که در کافی اومده، اونی که در کتب اربعه الان اومده، این مصداق کدوم قاعده است؟ مصداق کدوم مبناست؟ آیا مصداق مبنای شیخ طوسیه یا مبنای سید مرتضی است؟ هر دوی اینا به این خبر عمل کردن. اون آقا میفرماید که این مثلا سید مرتضی میگه این خبر واحد محبوب به قرائن قبولش دارم، به من من علم به وجود آورده. اون میگه من قرائن اینجا ندیدم ولی باز بهش عمل میکنم. چرا؟ چون خبر واحد بیشه من حجت. در کبرا با هم مختلفن اما در صغرا متحدن. امکانش هست؟ امکانش هست چه چیزی بشه؟ آقا دو نفر سر یکی اختلاف دارن، هر دو قبولش دارن. الان مسلمین و کفار نسبت به امانت دار بودن پیغمبر اتفاق کلمه دارن. یکی اون را رسول قبول میکنه، یکی اون را رسول قبول نمیکنه، ولی هر دو میگن امانت داره. سر امانت داریش اتفاق کلمه دارن. شبیه این میخوام بگم اینجا هست. سر این خبر، این خبر بالاخره ما بهش عمل میکنیم یا نه؟ هر دو میگیم عمل میکنیم با دو مبنا، با دو مبنای متفاوت. میگیم این مصداق قابل اعتماده. حالا بر اون مبنا میگه من قرائنی داره قبولش دارم، میگه قرائنم نداشته باشی من قبولش دارم. پس در اینجا میخوام برگردم به این بحث که چی میگفتم؟ میگفتم که نسبت به اجتهاد یا تفقه در دین اسلامی که مطلوب این شارع مقدس است که بر اساس تعلم و بر اساس علم و عقل استواره، این دین نه فقط گفته باید مجتهد باشید، باید فقیه باشید. دین فرموده من به شما میگویم چگونه مجتهدی باید باشید و چگونه تفقهی مطلوب من است و تمام مقدمات لازم برای رسیدن به این تفقه را در اختیارتون میگذارم. از کتب قدما شاهد بیاریم، از کتب متأخرین بیاریم، از کتب حدیثی، البته قرآن که سرآمده. شما تمام آیات مربوط به عقل و تعقل و علم و تعلم و هدایتگری را که اشاره کردیم در جلسه قبل مراجعه کنید، همه اینها را کنار هم بگذارید، ببینید محصول این مجموعه چیست. که حالا باید راهنمایی میدم برای این موضوع که کجا جمع‌بندی شده این کار. اگر کتب تفسیر موضوعی داشته باشیم که راجع به عقل و راجع به علم مطلبی نوشته باشه، کاملا در اینجا میتونید استفاده کنید. مثلا یک مجموعه موضوعی قرآنی داریم، دفتر تبلیغات صادر کرده، اونجا شما واجه مثلا فرض کنید هرچی مربوط به عقل یا مربوط به علمه و علم دانش ارده یا عقل مثلا خرد اورده یا همون عقل اورده مراجعه کنیم. بله؟ مثلا اونی که الان شما میتونید به عنوان نقد الان مراجعه کنید، دو منبع خیلی مهم من که میگم مراجعه بفرمایید. یکی کافی، اصول کافی، اولین کتاب اولین کتاب حدیثی اصول کافی کتاب عقل و الجهل با روایت فراوانی که آورده. دومی کتاب کتاب العلم. اگر برید به بحار رجوع کنید، همین مسیر را طی کرده، هم وافی و هم بحار که آیات را هم آورده. یعنی شما برای این که به این آیات دست یابید کافیه به بحار رجوع کنید و ببینید چه آیاتی در باب عقل و تعقل و مذمت دوری از تعقل آورده و چه آیاتی درباره علم و تعلم آورده و در کنار اون روایات. خب یکی از کارهای زیبا و جالبی که مرحوم آیت الله شهری انجام داده در موسوعه حکم النبی، موسوعه حکم النبی در اونجا در جلد اول باز همین کار را کرده، احادیث نبوی را آورده، ولی یکی از خوبی های دعوه ایشون آیات مربوط به بحث را هم در هر بحثی آورده. شما در اینجا ببینید آیاتی که آورده با روایتی آورده بعد یه تحلیل داره، یه جمع‌بندی داره، همیشه آخر هر بحثی یه جمع‌بندی میاره، در اون جمع‌بندی خلاصه این مطالبی که در آیات و روایت اومده به عبارت دیگر اون نظریه اسلامی که از آیات و روایات برگرفته شده سعی کرده اون نظریه را روشن کنه با جزئیات. به عبارت دیگر نظریه و اگه نظامی باشه که داریم، یعنی نظام اومده، نظام آموزش، نظام تفقه در دین، نظام تعقل از نگاه آیات و روایات. شما اینا اگر اونجا مراجعه کنید به راحتی و به خوبی این منظومه را میبینید که این منظومه خروجی اون چیزی جز اجتهاد، اجتهاد مطلوب و تفقه لازم چیز دیگری نیست. یعنی میگه من علم را میخوام شما بهش برسه، اما از راه صحیح و به روش صحیح که شما از هر گونه زلالت و گمراهی دور باشید و تمام موانع تعقل، موانع معرفت، حتی اینها رو هم بیان میکنه. یعنی هوای نفس چقدر و کجا میتونه آسیب بزنه به این دانش شما یا به فقاهت شما، اون رو هم برای شما بیان کرد. یعنی بهتر، یعنی پزشک اومده درد رو تشخیص داده، درمان رو هم داده، برای درمان هم گفته چگونه باید این درمان را استفاده کنید و مواظب باشید چه چیزی را استفاده نکنید که این درمان را خنثی کنید. بله؟ موضوعات حکم النبی. بله. حالا اونایی که تفسیر موضوعی مستقل در این زمینه نوشته کار کردن اونها را هم مراجعه کنید. میخوام بگم که کسی که به این آیات و روایات مراجعه میکنه یکی از چیزهای بیان و بدیهی که براش مطرح میشه که این شریعت نظام داره معرفی میکنه برای تفقه درکی، نظام آموزشی و نظام دریافت یا نظام رسیدن به فقاهت. خب با چنین چیزی دیگه شما میتونید بگید که آقا در حکم فقاهت من شک دارم، در حکم فقاهت مثل اخباری هایی که میگفتن اجتهاد حرام است جایز نیست، اصلا امکان داره؟ که حالا اونا را پاسخ دادیم، بودیم اونا خودشه میارن اسمشه نمیارن، خودشون اجتهاد میکنن بعد میگن ما اجتهاد قبول نداریم. و گفتیم یکی از زیبایی های این مسیر این است که با اجتهاد میخواد نفی اجتهاد کنه که لازمش تثبیت اجتهاده. خب این خلاصه بحث اساسی ما که با روش استنتاقی شما حالا میتونید سوال طرح کنید با اون روش استنتاقی اینجور گفته باید انجام بدید. با تشخیص این موضوع مهم تفقه در دین شما باید سوال مطرح کنید و با چراغ سوال به سراغ این آیات و روایات برید. و حالا اگر سوال هم نداشته باشید شما مجموعه آیات و روایات رو میبینید، اجزاء کامل یک پازل، یک پازل و یک منظومه را در اون میبینید. حالا من میتونم فهرستی خیلی سریع فقط عناوین رو بخونم، دیگه نمیرسیم ما احادیث را بخونیم، عناوین را میخونم شما ببینید این عناوین چقدر جالب و موجب سرعت فهم ما میشه. در اولین باب در حکمت‌های عقلی و علمی، فصل اول معرفت العقل. خب حقیقت العقل، خلق العقل، فصل دوم قیمت العقل، ارزش عقل. خب عقل خیر المواهب، قیمت الانسان، ارزش عقل، ارزش انسان به عقل او، دلیل المؤمن، دعامة المؤمن، سند مؤمن، اعبد المال، بالاترین ثروت. فصل سوم الحث على التعقل والتفكر والتفقه. خب تعقل، تفکر، تفقه، هر کدام اینا چندین حدیث داره و اهمیت اینها را میرسونه. بعد میفرماید حجیت العقل، عقل حجت، کن مع الحق حیث کان، دور العقل فی اجزاء الاعمال، پاداش اعمال بر اساس عقل و نقش عقله. فصل چهارم عوامل رشد عقل، مصابیح العقل، چراغای عقل، یکیش علمه، ما یقوی دماغ و العقل، چیزی که مخ انسان، مغز انسان و عقل انسان رو تقویت میکنه، عوامل و تقویت الحفظ، و انسان باید حفظ حافظ باشه، اگر فراموشی داشته باشه، فراموشکار باشه، این رشد نمیکنه. فصل پنجم علامات العقل، خب از کجا بفهمیم این عقل وجود داره و داره کار میکنه، آثار العقل و برکاته، یکی بعد تعریف عقل معرفت الله، کمال الدین، مکارم الاخلاق، حسن التدبیر، اختبار العقل، اگه بخوایم عقل ما بیازماییم، اختبار العقل، صفات العقلاء، علامات و کمال العقل، ما يجب على العاقل، ما ينبغي للعاقل. فصل ششم آفات العقل. فصل هفتم جهل، خب ضد جهل اینجا معنی ضد عقله، که اینم مفصله، علائم الجاهل، ما ينبغي للجاهل، الجاهلیه الاولى، اینم مصداق، بعد الجاهلیه الاخرى. این مباحث مربوط به عقل که حالا من تلخیص کرده بودم. باب علم، حکمت، معرفت. خب عقل بله پی دی افش هم آره تو سی دیه، ما این رو خلاصه کردیم، حالا بهتون میتونیم بریم، این خلاصه شه اونجا مفصل کرده. الفصل اول الحث على طلب العلم والحکمه، العلم رأس الخير كله، وقتی که موضع اینه شما چجوری بیاد یا شما نمیخواد به علم برسید. الحکمت ضالت المؤمن، وجوب التعلم على كل مسلم، وجوب التعلم على كل حال، طلب العلم اوجب من طلب المال، التأكيد على طلب العلم، فضل طالب العلم، فضل طلب العلم على العباد، على العباده، بدتری علم بر عبادت، یا اصلا خود این علم عبادت دیگه. فوائد طلب العلم، تكريم محبة الله، تكريم الملائكة، غفران الذنوب، سهولة طريق الجنة، أقسام العلوم غير مهمة، التحذير من ترك التعلم، أعلم الناس حتى أونم أعلميتهم إن جميل أكبرش لديك، سبل المعرفة، تعلم وتفكر، وحي، إلهام، إنا راهي معرفة، مبادئ الإلهام. خب چگونه این الهام به وجود میاد؟ الاخلاص، حب اهل البيت، خشيه الله، العمل، الصوم، الزهد، اكل الحلال، قله الاكل، الدعاء. يعني برای شما برنامه کامل داریم. موانع المعرفه، اتباع الهوى، الذن، الظلم، الامل، الطمع، كثره الضحك، الاكل للشهوه، كثره الاكل. ما يزيل حجب المعرفه، چه چیزی حجابای معرفت را از بین بره؟ القرآن، الذکر، الاستعاذه، التوبه، آثار العلم و الحکمه، الایمان، الخشیه، العمل، الصلاح، آداب التعلم، ما ينبغي في طلب العلم، الاخلاص، اختیار المعلم الصالح، التفرغ، الدرایه، المشافهه، الكتابه، السؤال، التذکر، قول قبول الحق، الحرص، الصبر، التواضع للمعلم، اغتنام الفرصة في الصغر والشباب، ما لا ينبغي في طلب العلم، التعلم لغير الله، طلب العلم لله، جوامع آداب طلب العلم. سؤال، آداب السؤال، ما ينبغي للسائل، ما لا ينبغي للسائل، أحكام التعلم، ما يجب تعلمه، ما ينبغي تعلمه، ما يحرم تعلمه، الحث على التعليم، وجوب التعليم، حرمان وكتمان العلم، مسؤولية الوالي بتعليم المجتمع، فضل التعليم، فضل المعلم، حقوق المعلم، آداب التعليم، الإخلاص، المواساة يا مساواة بين المتعلمين، توقير المتعلم، الرفق، بذل العلم مستحقه ومنعه من غير أهله، فضل العلماء، علماء كيان أمناء الله، ورثة الأنبياء، مدادهم أفضل من دماء الشهداء، النظر إليهم عبادة، أحياء بين الأموات، يبكي على موتهم كل شيء، فضل العالم على العابد، مثل العلماء، فوائد مجالسة العالم. فصل 13، ما ينبغي للعالم، العمل، مكارم الأخلاق، الحلم، مكافحة إبليس، رد البدعاء، التناصح، المباحثة، عدم الاكتفاء بما يعلم، الاستعاذة بالله من عدم الانتفاع بالعلم. الفصل 14، ما لا ينبغي للعالم. بعد حقوق العالم، بعد علماء السوء. ببینید هم یعنی یک منظومه کامل از مطالبی که برای شما یک نظام آموزشی که شما را به اون تفقه مطلوب در دین میرسانه. دیگه از این بهتر و بیشتر گفتش یک کور از خدا چه میخواهد؟ دو چشم بینا. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.